بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله اجمعين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. خرسندم که اولین نشست از پیش نشست های همایش معنویت های نوظهور و معنویت اسلامی مقایسه و نسبت سنجی رو خدمت عزیزان و سروران بزرگوار هستیم و استفاده میکنیم از محضر استاد گرامی حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد تقی صبحانی که ریاست محترم این همایش هستند و با حمایت ایشون در همایش قبلی و این همایش ما تونستیم یک مسئله بسیار مهم رو که در جامعه ما مطرح هست در سطح آکادمیک و دانشگاهی به اون بپردازیم و محققان رو در محفلی به نام یک همایش علمی پژوهشی گرد هم بیاریم. در همایش اول که تحت عنوان معنویت‌های نوظهور شاخصه‌ها و نقدها خدمتگزاری کردیم اصحاب قلم رو عمدتاً به نقدهایی که بر این جریان‌ها بود پرداختیم، اما این همایش همت خودش رو بر این نهاده که یک گام فراتر بره و مواردی که معنویت اسلامی و معنویت‌های نوظهور نقاط تماسی رو با هم پیدا کردن اونها رو محل پژوهش قرار بده و مشخص بکنه که یعنی چه شباهت ها چه تفاوت هایی وجود داره و از دریچه علوم اسلامی از دریچه مکاتب معنویت اسلامی چه نقد هایی رو میشه وارد کرد به این جریان ها و جنبش ها. اما یک مسئله ای که کمتر به اون توجه میشه اینه که هسته مرکزی معنویت‌های نوظهور که برای معنویت‌های دینی چالش می‌آفرینند چه هست؟ محققین نظریه‌های مختلفی در این باره دادند. مثلا اینکه این معنویت معنویت برخواسته از نظام سرمایه‌داری است، این معنویت معنویت برخواسته از جهان پسا استعماری است، این معنویت مبتنی بر آزادی‌های جدید تعریف شده است در غرب، این معنویت مبتنی بر نوعی ایمان استقرایی است، معنویت مبتنی بر شرایط باور جدید در جهان معاصر که مبتنی بر شکوفایی شخصیه. اما به این نکته مهم توجه نشده که این معنویت در تقابل با ادیان چه مؤلفه اصلی داره. بعضی از محققین به این پرداختن تحت عنوان معنویت بی سامان، معنویت ساختارگریز، به این نکته اشاره کردن که این معنویت در واقع در تعارض با دینداری رسمی و دینداری نهادین است. اما نکته مهمی که شاید اگر از زاویه الهیاتی نگاه کنیم و از دریچه ادیان نگاه کنیم به این معنویت ها، نکته اصلی و شاید مؤلفه مهم اینه که این معنویت ها سر سازگاری با وحی ندارن و اون نظام سنتی ادیان، نظام کلاسیک ادیان که مبتنی بودن بر وحی و اونها رو از جادو جدا میکرد، آنها رو از فلسفه جدا میکرد، اونها رو از باطنگرایی جدا میکرد، اون محور در این معنویت های نوظهور نیست و ما معنویت هایی رو شاهدیم که در واقع به جای اینکه یک وحی رو بپذیرن دست نهایت به الهام درون رجوع میکنن و اون نظام باور خودشون رو بر اساس یافته های فردی بنا میکنن. پس اگر بخواد یک همایشی موفق ظاهر بشه در مقایسه و نسبت سنجی، نقطه عزیمت خودش رو باید همین بحث قرار بده که معنویت های نوظهور نگاهشون به وحی چه هست و اینکه چه لزومی داره در واقع در معنویت گرایی ما به وحی توجه بکنیم و این خلأ توجه وحی، عدم توجه به وحی چه چالش هایی رو می آفرینه. جلسه ای رو که امروز خدمت استاد بزرگوار جناب دکتر استام صبحانی هستیم به عنوان رئیس همایش و بانی فکری همایش، این هستش که ما در سایه وحی اولا معنویت رو تعریف کنیم و پیوستگی معنویت با وحی رو نشان بدهیم تا زمینه ای فراهم بشه برای اینکه درک بهتری از این معنویت های نوظهور داشته باشیم. خب عزیزانم میدونن معنویت های نوظهور امروزه به شکل سیال همه جا حضور دارن و ما در لایه های مختلف فرهنگی با اونها مواجه شدیم و به عبارتی شناسنامه و شکل مشخصی ندارن. این شاخص وحی محوری میتونه یک راهکار بسیار مهمی باشه برای اینکه ما بتونیم نقاط تمایز رو بهتر تشخیص بدیم. به اصاله کلام نمی کنم، از محضر استاد صبحانی بهره‌مند میشیم. انشالله که در این جلسه بتونیم مباحثی رو که در جلسات آینده هم در پیش نشست‌ها پیگیری خواهد شد همینجا تمهیدی کرده باشیم. خیلی ممنونم خدمتتون هستم جناب استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، عجل الله تعالی فرجه الشریف. عرض سلام داریم خدمت حضار محترم، عزیزانی که این بحث رو میشنوند یا خواهند شنید. خداوند متعال خواستاریم که توفیق پیگیری معارف قرآن و اهل بیت و سلوک معنویت الهی رو نصیب همه ما کنه و در مسیر دانش افزایی، در مسیر فهم و معرفت بیشتر در این زمینه گام برداریم و این توفیق نصیب ما بشه. جا دارد از دو عزیز بزرگوار ما که بار اصلی این کلان پروژه رو بر عهده دارن، جناب آقای دکتر شاکر نژاد، خودشون از متخصصان و اهل فن و تحقیق این عرصه هستند و ما هم از آثار و اندیشه‌ها و قلم ایشون بهره مندیم، همینطور جناب آقای دکتر وکیلی که دبیر علمی همایش رو پذیرفتند و همونطوری که اشاره فرمودند این همایش صرفاً یک رویداد نیست، بلکه حلقه از یک زنجیره عرصه مطالعات جدید معنویت هست و قله و هدف خودش رو این قرار داده که در نهایت بتواند چارچوبی، نظامی و منظومه معنایی و معرفتی رو از معنویت اسلامی ارائه کن. اگر نیت بانیان و اعضای شورای علمی حوزه مطالعات معنویت و پژوهشکده اخلاق و معنویت به انجام برسه، ما شاهد یک تحول جدی، یک نهضت علمی معرفتی خواهیم بود و یک خلأ اساسی علمی در حوزه مطالعات اسلامی رو پر خواهد کرد. بنده هم به سهم کوچک خودم در این همایش و همایش گذشته تلاشم این بوده که همراهی کنم، بیاموزم از اساتید ارجمند و در این مسیر یک باب گفتگو و چالشی رو آغاز کنیم و تلاش کنیم مجموعه سرمایه های علمی و معنوی در این زمینه رو هم افزایی کنیم تا انشالله بتوانیم در نهایت به یک برایند خوبی دست پیدا کنیم. در همایش گذشته به مناسبت من دو نشست رو در همین جا برگزار کردم که به مقوله اصل معنویت و نگره کلی اسلامی نسبت به معنویت پرداختیم، از رابطه الهیات و معنویت سخن گفتیم، گفتیم که حتما معنویت نیازمند یک الهیات تا بتواند پنج کارکرد رو در رابطه با معنویت اجرا کنه. این رو از این باب عرض میکنم که دیگه نمیخوام اون بحث ها رو تکرار کنم و عزیزان و سروران رو به بحث های مقدماتی در اون دو نشست ارجاع میدم. انشالله فضلا پژوهشگران این رو خواهند دید و این عرایضی که بنده عرض میکنم نقد کنند. جدی عرض میکنم اینا نیازمند به نقد جدی و بازخوانی های مکرره تا انشالله برسیم و فهم بهتری رو دریافت کنیم. بحث ما این است که نشان بدیم معنویت در سایه وحی قرآنی و تفسیر معصومانه اهل بیت در نهایت چه صورتبندی رو به انسان عرضه میکنه. وحی در قالب ادیان الهی یک هدیه و یک فراوری آسمانی است برای معنویت انسان. نشان دادن این ساحت یعنی معنویت در بعد وحیانی او و جایگاه و صورتبندی وحی از معنویت بسیار میتواند دست کم برای جامعه دینی و اسلامی ما راهگشا باشد. در کنار همه گزینه ها و پیشنهادهایی که امروز مکاتب مختلف و افراد مختلف نسبت به معنویت ارائه میکنند، قرآن کریم از چه بعدی به معنویت می نگرد و در نهایت چه دستاوردی رو برای معنویت به تصویر می کشه. اگر قرار باشد به بحث معنویت در قرآن یا به تعبیر دقیق تر که این رو می پسندم منظومه معنویت در قرآن رو بخوام بپردازیم، چهار محور رو باید به صورت پیاپی دنبال کنیم. در رتبه اول باید از مبانی معنویت در قرآن سخن بگیم. وقتی من اینجا قرآن میگم همیشه منظورم از قرآن یعنی وحی الهی است. قرآن در محوریت قرار دارد و تفسیر اهل بیت و امتداد این وحی رو ما در صورتبندی ها و معارف اهل بیت میبینیم. این است که مرکزیت رو میگذاریم معارف قرآن و در تفسیر قرآن در حوزه معنویت از معارف اهل بیت اونچه به صورت روشن و مسلم به ما رسیده و قابلیت استناد به انتساب دارد در ذیل قرآن کریم استفاده میکنه. محور اول مبانی معنویت در معارف وحیانی است. چارچوب پارادایمی که قرآن کریم برای تبیین مقوله معنویت ارائه میکند نقش بسیار مهم و اساسی دارد در اینکه ما نگرش قرآن رو از اساس نسبت به معنویت بشناسیم. در لایه دوم به مؤلفه ها یا مقومات معنویت در قرآن باید بپردازیم. قرآن کریم مجموعه ای از مؤلفه های اساسی رو در حوزه معنویت انسانی یادآور میشه که صورتبندی اصلی معنویت در قرآن رو از طریق این مؤلفه ها و مقومه ها میشود شناخت. در گام سوم باید به سلوک معنوی در قرآن بپردازیم. قرآن کریم برای این سیر، برای این سلوک، برای این حرکت انسان به اون قله و قله های معنویت چه مسیرهایی رو، چه فرایندهایی رو در پیش راه انسان میگذاره و راه رو از بیراهه ها نشان میده و در مسیر رفتن در این سنگلاخ های مهم و اساسی معنویت گام ها، اجزا و مناسبات رو به تصویر میکشه. به نظر میرسد در بحث های ما مطرح کردیم و توفیق شد طبعا در جلسات آینده ای بود، به نظرم یکی از زیباترین و شگفت‌آورترین عرصه‌های معارف قرآن کریم ورود در همین جزئیات و نیازمندی انسان به حوزه معنویت هم اتفاقا در اینجاست. یعنی اگر منظومه معنویت به یک سلوک دقیق و جزئی دست پیدا نکنه و بشر نتواند در مسیر معنویت این اجزا رو بازشناسی کنه، تمام مباحث مورد معنویت، مدعیات، دعوتها، عرشوت که بحثها و حتی تلاشها در حوزه معنویت ناکام خواهد. این نکته سوم و محور سوم مهمه. البته این فرایند و سلوک معنوی همونطوری که بر عزیزان پیداست مبتنی بر اون دوتاست. یعنی اگر ما مبانی معنویت شناسی قرآن را ندانیم، اگر اون مؤلفه های از مقدمات معنویت قرآنی معلوم نشه، این بحث سوم چندان خودش رو نشون نمیده. و لایه چهارم دستاوردهای معنویت قرآنی است. قرآن در نهایت ما رو در کنار کدام سفره معنوی می نشاند و قرار است انسان در این حرکت و فرایند و کشش ها و کوشش ها در نهایت به چی دست پیدا کنه و چه چیز اون نقطه است که انسان رو و فطرت انسان رو و حیات انسان رو معنادار می کنه و انسان رو به اون غایت های مورد نظر خودش و در نظام خلقت میرساند. این رو هم قرآن کریم و معارف اهل بیت به روشنی نشان میدن که اون نقطه سکونتگاه حیات معنوی انسان، اون آرامشگاهی که انسان در اونجاست که به کمال بهجت، کمال سرور، کمال آرامش میرسه چی هست؟ خب طبیعتاً این بحث‌ها و این محورها هر کدامش نیازمند به نشست‌ها و گفتگوهایی است و ما در این همایش که مقایسه میان معنویت اسلامی و معنویت‌های نوظهور هست به بخشی خواهیم پرداخت، ولی هدف اصلی در همایش سومه که قرار است این ابعاد پرده برداری بشه و ما به اون عنوان معنویت اسلامی که موضوع اصلیه همایش سوم هست دست پیدا کن. خب من در اینجا پس می توانم مقدماتی رو عرض کنم تا این بحث راه بیفته، اساتیدی وارد این گفتگو بشن، بنده هم به اندازه یک توفیق داشته باشم این محورها رو تقدیم خواهم کرد اگر امکان جلسات دیگری باشد و این افتخار نصیب بنده بشه. به نظرم رسید که در این جلسه بیش از محور اول که بحث چارچوب معنویت شناسی قرآنی است نخواهیم رسید. حالا اگر رسیدیم من به ابعاد دیگر و محورهای دیگر هم اشاره میکنم، اگر نشد دیگه انشالله برای جلسات دیگر و استفاده از فیض وجود اساتید محترم. خب قبل از هر چیز ما باید به مفهوم معنویت در قرآن بپردازیم. قرآن کریم معنویت رو چگونه معرفی میکنه، نشانه گذاری میکنه و صورتبندی معنایی میکنه. همونطوری که در جلسات قبل بنده اشاره کردم، واژه معنویت یک واژه جدیده. حالا در زبان انگلیسی میگیم اسپریچوالیتی، در زبان عربی با تعبیر روحانیه بهش اشاره میکنن، که عرض کردم درست این واژه معنویت و روحانیت در زبان فارسی و عربی امروز به عکس استفاده میشه. دوستان که به عربی صحبت میکنن یادشون باشه، اون چه ما در زبان فارسی معنویت میگیم، عرب ها میگن روحانیت یا روحیت، و اون چه ما به عنوان روحی و روحانی میگیم، اونها میگن معنوی. مثلا اونا میگن معنویات شباب، میگیم روحیات مثلا جوانان، اونا میگن معنویات. این یادمون باشه، اصطلاح معنویت در این اصطلاح خاص امروز در زبان عربی تعبیرش الروحیه است، معنویه. واژه اتفاقا الروحیه به معنای معنویت در زبان عربی هم خیلی جدیده، این هم گفته شده، حتی خود ساخت این واژه هم جدید، چنانکه معنویت باز در زبان فارسی به این معنا کاملا تازه است. خب اسپریچوالیتی هم در زبان انگلیسی یه مفهوم به این شکلش تازه است. پس اساسا ما با یک مقوله حداقل به لحاظ صورت معنایی جدید مواجهیم. واژه تازه است، ظاهرا صورت معنایی این بحث هم تازه است و برخواسته از نوع مواجهه انسان با دنیای جدیده. اما وقتی ما به درون مایه مباحث معنویت در دوره جدید مراجعه میکنیم، این رو قبلا من بحث کردم در اون نشست ها، اشاره کردم وقتی به درون مایه این مراجعه میکنیم، علی‌رغم تنوع بسیاری که این معنا داره، میتوانیم یک مؤلفه های مشترکی رو استخراج کنیم، که در اونجا عرض کردم این مؤلفه ها رو میتوان به دو دسته، مؤلفه های سلبی و مؤلفه های ایجابی تقسیم کرد. مؤلفه های سلبی یکی این است که فراروی از حیات روزمره است، یعنی اموری که مربوط به زندگی عادی و روزمره نیست. فعلا داریم یه معنایی رو اشاره میکنیم که مشترک است و در محیط‌های مختلف استفاده شده. یا مثلا گفته شده است که اون چیزی که فراتر از غریزه است، امر معنوی امر غریزی نیست، فراتر از نیازهای طبیعی انسانه. پس بنابراین باید به دنبال یک، و در بعد ایجابی باز ویژگی هایی برشمردیم، از جمله 3-4 تا ویژگی رو در اونجا گفتیم. یکی تعلق به یک امر متعالی است، یک نوع دلبستگی وجودی انسان به یک حقیقت متعالی، یک حقیقت فرایی همیشه در امر معنوی وجود دارد. چون مسئله کمال و تعالی جویی انسان ریشه در این بعد معنویت داره. یا مثلا یکی از ویژگی ها و مؤلفه های واژگانی و معنوی معنایی معنویت مسئله حقیقت، حقیقت به معنای دقیق کلمه، یعنی اون چیزی که جوهره و گوهره حیات و هستی تلقی میشه. همیشه در نهضت‌های معنویت خواه گرایش به چنین حقیقتی، گرایش به چنین بعدی از حیات انسان مد نظر هست. این است که در اینجا مقولاتی مثل باطنگرایی یا حیات باطنی مطرح میشه، یا مسئله مثل سر یا رمز، راز، اینا در نهضت‌های معنوی همیشه مطرحه. ریشه اساسی این نظام واژگانی مسئله به نام حقیقت، انسان به دنبال چیزی فراتر از نمادها و نمودهای ظاهری است و اون رو جستجو میکنه. یا یه نکته دیگر و یک محور دیگر در معنویت، محور ایجابی، گفتیم تعهد و سرسپردگی است. غیر از تعلق وجودی است، به این غیر از حقیقت خواهیه. انسان در حوزه معنویت، در تعریفی که امروز در معنویت بخواهم گفت، دقیقا در قرآن کریم در صورت بسیار عالیش مطرحه، این است که انسان نسبت به اون حقیقت، نسبت به اون امر متعالی همیشه نوعی سرسپردگی داره و این سرسپردگی فراتر از نوعی وابستگی است. انسان خودش رو در مقابل حقیقت متعهد میدانه، مسئول میدانه. این است که انسان معنوی انسان وظیفه مند، انسان رها نیست که صرفا یک نوع وابستگی داره، تمایلات روانشناختی داره، حالا به لحاظ شناختی هم حقیقتی رو داره جستجو میکنه، اما هیچ گونه سرسپردگی و تعهد وجودی نداره. نه، انسان معنوی اتفاقا اونیست که به دنبال دریافت اون حقیقت واقعی و متعالیست تا با او پیمان ببنده، با او عهد ببنده، با او راز و نیاز کنه، با او واسپاری وجودی کنه. این جزء حیات معنوی انسان، یعنی انسان فراتر از این دلدادگی های عادی به دنبال نوعی تعهد وجودی نسبت به اون حقیقت فرجامین و اصیله. حالا این نکاتی عرض شد، اساتید و محققان هم گفتن، من فقط یک اشاره کوتاه کردم که بدانیم از چه حوزه‌ای در معنویت سخن میگیم. حالا اولین نکته‌ای که در اینجا باید گفته بشه این است که صورت بندی قرآن کریم نسبت به این معنویت چیست. این معنویتی که من عرض کردم یک وجه مشترک همه نهضت‌های معنوی است، اما قرآن کریم وقتی وارد ساحت معنویت میشه و میخواد معنویت رو معرفی کنه، با چه ویژگی‌های معرفی میکنه؟ این اصلا میتونه موضوع به نظرم چندین مقاله و چندین حوزه مطالعاتی بشه. الان من نمیخوام وارد بشم، چون معنای حقیقی معنویت در قرآن بعد از طی اون چهار مرحله ممکن میشه. یعنی اگر ما مبانی معنویت رو در قرآن بشناسیم، مقوماتش رو بشناسیم، سلوک معنوی قرآن رو بدانیم و اون سفره معنوی قرآن و محصولات رو بشناسیم، تازه میفهمیم معنا و مفهوم معنویت در قرآن چیه و واقعا بدون این اجزا قابل تعریف نیست. ولی چون نمیتوانیم بدون یک تعریف اولیه و شناخت اولیه از معنویت قرآنی بحث رو شروع کنیم، من در این تعبیر عرض میکنم، بعدن این رو به تدریج توضیح خواهم داد که این مؤلفه به چه معناست. معنویت در قرآن کریم رو از طریق چند واژگان کلیدی به روش مطالعات معناشناختی و سمنتیکس اینجا میخوام اشاره کنم. حالا بحث معناشناختیش رو بعدن بیشتر عرض خواهم کرد. وقتی ما قرآن کریم رو در این نگاه مطالعات معنوی دنبال میکنیم، یکی از واژه‌های کلیدی و محوری در مسئله معنویت ایمانه. یه مجموعه ای از واژگان در حوزه معنویت در قرآن معرفی میشه در کنار هم، که در هسته اصلی این شبکه واژگانی واژه ایمان قرار داره. ایمان مربوط به کنش معنوی است. قرآن کریم برای انسان معنوی در تمام ساحتها که خواهم گفت این ساحتها کجاست، مقوله‌ای کنشمند معرفی میکنه که تا اون کنش اتفاق نیفته انسان در ساحت و میدان معنویت نمیفته. پرتاب انسان در ساحت معنویت با یک کنش یا کنش‌های اتفاق میفته که مهمترین اونها از دیدگاه قرآن ایمان. ایمان است که انسان رو در ایستگاه آغازین معنویت می‌سازد. این از یک بود. از سوی دیگر قرآن کریم از مجموعی از واژگان‌ها استفاده می‌کنه که بعد فرایندی و امتداد جاری معنویت رو معرفی می‌کنه. تعبیری جریان معنویت در قرآن کریم با یک کلید واژه‌های معرفی شده که مهمترینش کلید واژه عبودیت. عبودیت در اون مفهوم دقیق و عمیق قرآنی که خواهم گفت همه ساحت‌های حیات رو می‌گیره و عمیق‌ترین نوع رفتار و مواجهه انسان با حقیقت، عمیق‌ترین شیوه درگیری مستمر و پیاپی انسان با حقایق عالم از مبدأ عالم تا منتهای عالم، قرآن کریم تعبیر به عبودیت و این رو شامل همه مراحل حیات معنوی، شامل همه انسان‌ها در همه لایه‌های معنوی می‌داند و عنوان شامله. البته هر کدام از واژه‌ای که عرض می‌کنم خودش تعریف می‌شود با 10 تا 15 20 واژه دیگر قرآن که باید اینها رو تو مقومات معنویت توضیح ده. و در نهایت قرآن کریم حاصل نهایی معنویت رو با مفاهیم و کلیدواژه‌های تعریف میکنه که به نظر من مهمترین اونها یقین، یعنی اون چیزی که معنویت در نهایت به انسان عرضه میکند، به انسان رو در اون خاستگاه حقیقی معنوی مینشاند، رسیدن به یقین. از ابتدای وجود انسان تا انتهای حیات انسان که از خواهم که انتهایی ندارد در معنویت قرآنی، اون قله معنایی معنویت قرآن رسیدن به یقینه. این یقین در قرآن خیلی مفهوم وسیعی دارد. حالا مؤلفه‌های مثل اطمینان در اینجا هست، خیلی بحث‌هایی در جایی هم مطرح کردیم، ولی اون ایمان، عبودیت، یقین، کلیدواژه‌های از این دست، اون نظام مفهومی و معنایی معنویت رو در قرآن نشون میده. که عرض کردم باید یه جلوتر بریم تا معلوم بشه هر کدام از اینا اساساً چیست، چه نسبت‌هایی با سایر مؤلفه‌ها پیدا می‌کنه و قرآن توی این مسیر چه سیر و سلوکی رو در پیش دید انسان می‌گذاره. خب از این تعریف اجمالی که بگذاریم، بحث مبانی معنویت قرآن رو باید مطرح کنیم. تا اونجایی که بنده در این بحث حالا سوادم میرسه، تلاشم کردم بخوانم سخن دیگران رو هم تا حدی خودم از محضر قرآن کریم استفاده کنم، حدود 7-8 مبنای مهم از قرآن کریم استخراج کردیم و معتقدیم اینها واقعا از مجموعه قرآن کریم قابل فهمه و به گونه ای هم هست که استنباط و تفسیر از یک آیه یا دو آیه نیست. یعنی هر کدام از این مبانی که عرض میکنم اونقدر آیات فراوان در بابش داریم که اگر کسی پژوهش کنه و اینها رو استخراج بکنه، کاملا میتواند این رو به وضوح به قرآن کریم نسبت بده که واقعا قرآن کریم این اصل به عنوان یه اصل بنیادین پذیرفته، که حالا خود این اصول میتواند موضوع یک مطالعات مستقل باشه. حالا هر کدومش ترکیبشو میشه به بحث و پژوهش گذاشت. خب اولین اصل قرآنی در حوزه معنویت این است که معنویت با اون تعریفی که عرض کردیم اساس و حقیقت زندگی انسان. قرآن کریم در آیات مختلف، روایات معصومین علیهم السلام در مواضع مختلف و با بیانهای مختلف این اصل رو معرفی میکنن که حقیقت حیات انسان، واقعیت زندگی انسان، نقطه مطلوب زندگی انسان، این معنویت، عرض کردم اون جریان عبودیت در حیات با ایمان و کنش ایمان آغاز میشه و با یقین به معنای عالیش حق الیقین، علم الیقین ختم میشه. این اصل حیاته و تمام امور دیگر حیات انسان در خدمت این. اصلا قرآن کریم تعبیرش این است که اساس خلقت، روایات معصومین در زیر این آیات تعبیرهای بسیار بلند و زیبایی دارند که اساسا خلقت انسان برای همین، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، زیر این آیه روایات رو ببینیم و آیات فراوان دیگری که اساسا ما انسان را خلق کردیم تا این جریان عبودیت، این جریان معنویت رو طی کنه. عرض کردم این واژه های مثل ایمان، واژه های مثل عبودیت، یقین رو اصلا با ارتکاز برون قرآنی نفهمیم، با دقیقا مفهوم شناسی قرآنی من دارم عرض میکنم، اینجا باید مورد توجه قرار بگیره. این یه اصل، میخوام سریع این 7-8 اصل رو حداقل عناوینش رو و بعضی از شواهد رو ذکر کنم، حالا اگر نیاز بحث داشتید در جلسات دیگر. این نکته اول. نکته دوم، از دیدگاه قرآن کریم جریان معنویت جریانی نیست با همین تعبیری که عرض کردم با این مؤلفه ها که اختصاص به انسان یا اختصاص به جن داشته باشه. سراسر هستی، از آغاز هستی تا پایان هستی، همه موجودات هستی درگیر و در گرو معنویت هست. حالا یا اینکه برای اونها هم معنویتی وجود دارد، تفسیر بعضی از مفسران از آیاتی خواهم خوند اینه که اساسا معتقدن این جریان معنویت تو کل هستی است. اختصاص چی؟ حالا عرض میکنم بله، حداقل 5 دسته آیات داریم در قرآن کریم که نشان میدهد کل هستی با جریان عبودیت، با این حرکت پرجوش و پرخروش و پرخیزش همراهه. از انسان تنها نیست. از قرآن وقتی میخواد انسان رو به ایمان، به عبودیت دعوت کنه، اونها رو میخواد سلوه قرار بده، میگه نگاه کنید کل عالم هستی داره اینجوری میره، اونها از این مسیر دارن به کمال میرسن، تو چرا اینجا ایستادی؟ یعنی اینقدر مهمه. عرض کردم مفسران در اینجا 2 دسته کلی هست. عده ای از این آیات برداشتشون این است که خود اون حقایق در حال کنش ایمان، کنش اطاعت، کنش عبودیت هست. عده از مفسران اینجا تقدیلگرا شدن، گفتن نه، منظور این است که خداوند متعال اون نظام هستی و کیهان رو آماده معنویت و عبودیت انسان کرد. ما با این تفسیر دوم موافق نیستیم و معتقدیم خلاف آیاتش. اونا هم شواهدی البته دارن در آیات، ولی صراحت آیات و گوناگونی تعابیر قرآنی در این زمینه تقریبا انسان به این اطمینان میرساند که قرآن کریم میخواد بگه نظام معنویت و فرایند معنویت یک حقیقت جاری در تمام هستی است از اول تا آخر. در بعضی از آیات، من حال بعضی از آیات رو میخونم، در باب خلقت آسمان و زمین خداوند میفرماید ثم استوى الى السماء و هي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها. وقتی خدا آسمان و زمین رو ساخت، از همون اول عالم خلقت گفت بیاید در این مسیری که من میگم، میخواد با تو یا میخواد با کرد، میخواد از روی اجبار یا از... باید بیاید. اونا گفتن اتینا تائین، اتینا تائین، خدا میتوانست با کر اینا رو بیاره، گفتن نه. روایه آیاتی که تسبیح نه فقط تمام انسانها و موجودات، بفعل من فی السماوات و الارض، تعبیر قرآن این است که لاکن لا تفقه ما فی السماوات و ما فی الارض، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. و جالب این است که قرآن بفعل لاکن لا تفقهون تسبیحهم، چون بعضی از مفسرین گفتن منظور از تسبیح آسمان و زمین و موجودات این است که در قوانین هستی حرکت میکنن، بنابرای یه قانون، چون همه چیز قانونمنده، اینجوری تفسیر کردن از معاصرین و قدما. خب قرآن میفهم ولیکن لا تفقهون تسبیح هم، این که ما میفهمیم برای نطقیه، یعنی یه اتفاق در عالم میفته. قرآن کریم در بسیار روایات در اینجا به وفور آمده است از ائمه اهل بیت که اصلا نشان دادن که هستی با تو و رغبت، با فهم، با شناخت نسبت به جریان توحید حرکت میکنه، به اون عبودیت، به اون جریان معنویت دنبال میکنه. اینم اصل دوم، که مسئله معنویت و مسئله عبودیت و جریان اطاعت و تسلیم. یا یه آیه دیگری که خیلی جالبه عرض کردم، یعنی یه دسته دیگه از آیات قرآن کریم بفرماد افغیر دین الله یبغون و لهو اسلم من فی السماوات و من فی الارض. آیا غیر دین الله رو اینها تبعیت میکنند، میخوان جستجو کنند، حالان که لهو اسلم من فی السماوات. مسئله تسلیم یه جریان عمومیه. اصل سومی که قرآن کریم و روایات اهل بیت نشان میدهند این است که حیات انسان با همه گوناگونی، با همه مراحل، با همه لایه‌ها، با همه وجوه در گرو معنویت. عرض کردم در تعریف معنویت بسیاری از جریان‌های معنوی در دنیا معنویت رو با یک باطن‌گرایی توأم می‌کنند. عرض کردیم نوعی گرایش باطنی اساساً در جوهره معنویت. معنویت یعنی فراروی از وضعیت موجود، روشنه. اما فرق است بین اینکه شما معنویت رو در ارتباط با امری متعالی جستجو کنید یا اینکه معنویت رو در یک امر فرایی جستجو کنید. قرآن کریم این دومی را نمیپذیرد. و این به نظر من از شگفتی های قرآن. دیدم بعضی از مستشرقان، یعنی کسانی که قرآن رو مطالعه کردن و در حوزه مطالعات قرآنی هستن، حداقل از 2 یا 3 نفر در بعضی از مقالات و یادداشتام آوردم بعضی از اینا رو تصریح کردن، گفتن در مطالعات تطبیقی میان کتاب‌های مقدس، اون کتابی که زمین و آسمان، دنیا و آخرت، ظاهر و باطن رو با هم گره میزنه و همه چیز حیات انسان، رنگ معنویت و باطن و امر متعالی میزنه، قرآن کریم. چون میدانیم در عهد قدیم از معنویت به معنای باطن خبری نیست، بسیار کم رنگ در تورات و عهد قدیم، و در عهد جدید کاملا مسئله به عکس میشه. ظهور حقیقت دین در مسئله ولایت و باطنگرایی و معنویت. و این کسانی که مطالعات مقایسه ای میان متون مقدس دارن تصریح میکنن تنها قرآنه در بین تمام متون. دوباره متون اضافه کنید، متون بوداییان، متون آیین هندو، همه اینا اینطوره. کنفوسیوس یه جوره، عرشبت که مثلا اوستا یه جوره، آثار آیین هندو یه جوره، هر کدام یک رنگه. اون کتابی که معتقدیم این همه کتاب‌های آسمانی همینطور باشه، اصلا منش انبیای الهی اینطوره که همه چیز رو گره میزند با معنویت، این قرآن کریمه و وحی اسلامی است. هیچ چیزی با این ادعای کلی میتوان گفت در قرآن کریم ذکر نشده است و در روایات نیامده است. هیچ حکم شرعی در مورد یک موضوع یا رفتار نیامده است که رنگ معنویش قرآن بهش زده. در تجارت، یک کار ساده، درآمدزایی، در تولید و مصرف قرآن رنگ میزد. در مسئله زناشویی، یه پسترین چیزی که انسان‌ها به ذهنشون میاد شهوت‌خواهیه دیگه، ازدواجه. قرآن کریم و روایات معصومین ببینید واقعا معجزه است. از آغازی که شما وارد فرایند ازدواج میشید و در تمام مراحل، اسلام به اینها رنگ معنوی زده و تمام اینها رو مسیر عبودیت میدان. این نکته مهم اینه، همه این تک تک این قدم ها عبودیت. اصل سوم قرآنی در حوزه معنویت این است که همه وجوه، تعبیر کردم، همه لایه ها، حالات انسان، رفتار انسان، کنش های انسان، همه مراحل انسان در مرحله قبل از عالم دنیا، در مرحله این دنیا، در مرحله برزخ، در مرحله قیامت، معنویت چیزی است که از هیچ کدام از مراحل حیات انسان قطع نمیشه. قرآن هر جا به یک امر ساده انسانی اشاره میکنه سریع میگه شیوه معنویت زایی در درون او چیه. شما چجوری میتونید با همین شغل عادی، با همین کسب ساده، در صحنه ساده زندگی روح معنویت رو در اونجا زنده کنید و خودتون رو متعالی کنید؟ جهاد المرأة حسن التمام در الکاد دل ایالی دیگه دیر اساتید میگن، همین زحمتی که شما میکشید که نون حلال در بیارید. قرآن کریم و روایات این رو ایستگاه رسیدن به عالی ترین مرتبه تعالی میدونه. من تو پرانتز عرض کنم، اگه رسیدم در بحث آینده خواهم گفت، اینکه یه عده‌ای در باطن گرایی میگن آباد بریم در یه حلقه هایی، در یه زاویه هایی بریم، عرشبت ریاضت های این چنینی بکشیم، این اصلا هست. ما ریاضت شرعی داریم، سلوک شرعی داریم، یک سیر باطنی داریم، اما سیر باطنی در انزوای از مردم، در انزوای از جامعه شکل نمیگیره. این بریدگی و باطنگرایی و اون شکلی از ریاضت و روحانیت، این در قرآن کریم مذموم شمرده شده. به صراحت قرآن میگه و روحانیتن ابتدعوها. حالا بعضی از مفسران سعی کردن بگن نه، این ابتدا به معنای نه، همین و هم روایات ما، ظاهر قرآن نشان میدهد که این روحانیتی که در مسیحیت بود و جریان زاویه نشینی، این مورد تأکید قرآن نیست. روحانیت قرآن معنای دیگری دارد. به اوج روحانیت، به اوج ریاضت، به اوج سلوک و خداخواهی است. اصل چهارم، قرآن یک موطن و بستر و زمینه در انسان برای معنویت و معنویت خواهی معرفی میکنه. معتقد است همه اون چیزی که در کشش ها و کوشش ها، در کنش ها و واکنش ها، در سلوک ها، در اقدامات، در حوزه معنویت انسان رخ میده، محط و محیط چیزی است به نام قلب. قلب از این دریچه قرآن، حالا دوستان مطالعه کنن چون من رو بحثشم کردم، تمام کنش های انسان، ما رفتار ظاهری داریم، این رفتار ظاهری از دیدگاه قرآن ریشش قلبه، حالات انسان ریشش قلبه، کنش های انسان ریشش قلبه. اونجایی که معنویت شکل میگیره، قاعده مند میشه، رشد میکنه، دچار افول میشه، کنش و واکنش های میان معنویت و ضد معنویت رخ میده، از دیدگاه قرآن کریم همه اینا در موطن قلب اتفاق میفته. این بحث بسیار مفصلی است، در جای خودش من توی مؤلفه ها باید اونجا بحث کنم. یکی از مؤلفه های مهم قرآنی، مؤلفه های قلبی در قرآن کریم. قرآن قلب سلیم، قلب جبار متکبر، قلب منیب، میدانیم اینا همه فرایندها و سلوکهای معنوی هستند. تمام سلوک معنوی قرآنی در موطن قلب رخ میده. خواهم سریع عرض کنم که قرآن کریم و ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، هر انسانی یک قلب داره و قلب محور اساسیه، یقین توی قلب، اطمینان توی قلب، ختم به قلب میخوره، تب به قلب میخوره. انسان رهایی و رهایی دیگریش از درون قلب و در متن قلب رخ میده، همه چیز در نهایت به اینجا برمیگرده. این اصل چهار. اصل پنجم، قرآن کریم سه مؤلفه مهم، یعنی سه کمال اساسی، اینجوری بگم، سه کمال اساسی رو در انسان معرفی میکنه که این سه کمال خداداده است، موهوبیه، به ظرف قلب داده میشه و انسان در این سه کمال است و با بهره‌مندی از این کمالات که سلوک معنوی خودش رو انجام میده. همه چیز در گروه این ستاست. یکی فطرت، چون در جاهای دیگه من مفصل بحث کردم، اینجا خیلی سریع رد میشم. یکی فطرت که فأقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها. قرآن تعبیر فطرت میکنه، 8 واژه کلیدی در قرآن کریم داریم که اشاره فطرت میکنه. فطرت، صبغت الله و من احسن من الله صبغت، خدا وجود انسان و کلید واژه حنیف و حنیفیت، ملت ابراهیم حنیفا، در همین آیه شریفه فطرت الله التی فطر الناس جمیعا چی؟ فطر الناس علیها، لا تبدیل لخلق الله ذالک دین القیم، دین قیم، دین پاورپیشه داره به فطرت حنیف و امثال این. یک فطرت، دو عقل. قرآن کریم میفرماد انسانها رو واجد نوری کردیم، واجد کمالی کردیم که قدرت تشخیص دارد. این رو من باید شاید قبلا میگفتم، دارم عجله میکنم، میدونم چون وقتم. در فطرت قرآن و روایات ما سه بعد معرفی کردن، این صورتبندی، فطرت رو گفتیم دیگه، مصدر نوعیست، یعنی نوع خاصی از ساختن. قرآن این نوع خاصی از ساختن رو با سه کار کرد معرفی میکنه، روایات به تفصیل آمدن، مقالی هم در این زمینه با دوستان نوشته، دوستان میتونن مراجعه کنن. یک، بعد ساختاریه. قرآن کریم برای فطرت یه ساخت وجودی قائله. مرحوم علامه طباطبایی در المیزان فطرت رو به این معنا میگیرن، حتی منحصر میکنن، انحصارش رو قبول ندارن. اصل اینکه وجود انسان داره یه ساختاره و این فطرت درست. دوم بعد شناختاری. قرآن به صراحت معرفت را دارای مؤلفه معرفتی می داند. خدا در درون این فطرت ابعادی از شناخت رو گذاشته. چه نوع شناختی باید بحث بشه؟ که اون شناخت پایه اساسی معنویت. در روایت گفتن لولا ذالک، اگر نبود اون بعد شناختاری معرفت، لم یعرف احد من لا یعرف لم یعرف احد من ربه ولا من خالقه ولا من رازقه. اگر این بعد شناختاری فطرت در عمق وجود انسان گذاشته نشده بود، شما اصلا خداشناسی نداشتید، اصلا نمیدونستید خالقتون کیه، رازقتون کیه، از کجا برای شما این نعمت، اصلا نوع اتصال شما در معنویت به هم نخورد. و بعد سوم فطرت، جنبه های گرایشی و عاطفی در درون انسانه. حالا میدانیم در باب فطرت این سه نظریه وجود دارد. بعضی گفتن فطرت فطرت گرایشه، مثل مرحوم شاه آبادی، مرحوم شهید مطهری. کسانی گفتن فطرت فطرت ساختاریه، مثل علامه طباطبایی، بعضی مفسران دیگه. بعضی ها گفتن فطرت فطرت معرفته، ظاهرا در آراء محدثان ما در معاصران بیشتر مکتب معارفی خراسان روی فطرت معرفت. ما نشون دادیم در آیات و روایات هر سه هست و در روایات تصریح شده است به ساختاری، به گرایشی و معرفتی. خب یک فطرت، دو عقل. انسان بهرمند از نوری است که قدرت تمیز دارد. در ظرف قلب و با وجود نعمت فطرت، انسان از طریق عقل تشخیص می‌دهد. میزان است برای تشخیص، میزان است برای دریافت و تشخیص درست حقیقت. و عنصر سوم در مسئله معنویت از دیدگاه قرآن اراده است. اراده به معنای دقیق کلمه، یعنی استیلا انسان، سلطه انسان بر انتخاب و گزینش. و این بسیار در معنویت وحیانی مهم. انسان با پای اراده، هر جا قرآن مسئله هدایت گفته، یه پاش رو مشیت گذاشته. من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. اراده، اختیار، گزینش، تشخیص. عرض کردم ایمان که نخستین کنش معنوی انسان است، پایه اساسیش اراده است. این که بعضی از بزرگان گفتن ایمان یعنی تصدیق ذهنی، این خطاست، مخالف صریح قرآن کریمه. قرآن میفرماد کسانی یقین دارند اما جهد میکنند. و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلما و علوا. کسانی یقین دارند به لحاظ معرفت شناختی، اما در رتبه ایمان کنش ورزی معنوی جهد میکنند، وای میسن. چرا؟ چون پایه انتخابشون ظلم و علو و عداوت. این اصل پنجم. اصل ششم، نظام هدایت. این رو ما مفصل بحث کردیم، دوستان می توانند مراجعه کنند. قرآن کریم به آیات متعدد، من حال یادداشت آورده بودم نمونه اینا رو بخونم، دیگه نمی رسیم. قرآن کریم در نظام هدایت، تعبیر نظام هدایت به این معناست که نقش های مختلف و متعددی وجود دارد که هر کدام از اونها در جریان راهیابی انسان و این حیات معنوی انسان مؤثره. ببینید تا اینجای قضیه پای انسان در میان بود. انسانی که دارای فطرت، عقل، اراده است، قرار است کنش ایمان انجام بده، جریان جاری عبودیت او شکل می‌دهد، او به یقین می‌رسد. اصل ششم داره به ما میگوید تمام این جریان حرکت از آغاز تا پایان تحت یک نظامی اتفاق می افتد نظام هدایتگری، نظام راهبری. انسان در مسیر معنویت از بالا، از جای دیگری راهبری میشه و قرآن کریم اصرار دارد که بدون راهبری انسان این مسیر انجام نمیشه. و این باز از شگفتی های قرآن است که قرآن در مسئله معنویت دو جهت معرفی میکنند که یکی بدون دیگری نمیشود. یک، اراده و کنش و حرکت و تکاپوی انسان در معنویت. دوم، همزمان با او و تنیده با این حرکت معنوی انسان، دم به دم نیازمندی به هدایت و نور افشانی و راهیابی و ارائه طریق است. ما در آیات نشان دادیم قرآن کریم پنج لایه هدایت، هدایت‌های تو در تو رو معرفی می‌کنه. من فقط عناوینش رو میتونم بگم. یک، هدایت عام عقلی، عام تکوینی. چقدر وقت داریم؟ خیلی گذشته.
ما تا 10% داریم، حالا اگر بتونیم یه رو بگیم از اون استفاده کنیم.
بله. نه تمام میکنم، کمتر از بیشتر استفاده کنیم از روستان. قرآن کریم برای هدایت، لایه اول هدایت رو هدایت عام تکوینی معرفی میکنه. حدود 10 آیه قرآن کریم، 10-12 آیه قرآن کریم به صراحت از این هدایت سخن میگه. قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. كل شيء. خدای هدایت عام تکوینی. این رو با اون اصل دومی که عرض کردیم که هدایت یک جریان عمومی در نظام تکوین است پیوند بزنید، که خدا همه چیز رو خلق کرده و بعد یک حرکت هدایتگرانه در همه اونها قرار داد. همه موجودات عالم لحظه به لحظه نیازمند این هدایت عام تکوینی هستند. باز آیات دیگر، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فهدا. خدا همه چیز رو تقدیر کرد. انا کل شیء خلقناه بقدر. همه چیز در عالم با قدر و اندازه برایش ظرفیت گذاشتن، حدود و سغور گذاشتن، جایگاه درست کردن، منطق تقدیر. قرآن می‌فرماد همه چیز تقدیر شده، ظرفیت‌ها، حدودش، قابلیت‌هاش گذاشته شده، اما فهدا، هدایت یادمون باشه. دوباره در آیه قبل خلقه و ثم هدا، این ثم رو توجه داشته باشید. اینجا فا هست، فهدا. یعنی بعد از اینکه تقدیر شد، همه چیز جزئیاً و کلیاً مشخص شد، تازه هدایت میخواد. این هدایت عام تکوین. دو، هدایت عام تشریعی. در سراسر آیات قرآن اشاره میکند که انبیاء، خداوند رسولانی فرستاده، اولیایی فرستاده تا انسان را هدایت. این هدایت عام تشریعی برای همه انسان ها آمده، علی‌السبیل هم آمده. لایه سوم تعبیر میکنیم هدایت خاص تشریعی. قرآن کریم در آیات متعدد میگوید مؤمنان، یعنی کسانی که در مقابل هدایت عام تکوینی و تشریعی کنش مؤمنانه انجام بدن، خودشون رو در مسیر و در ساحت ایمان پرتاب کنن، بیان وارد این قلم رو بشن، قرآن میفرماید ما برای اینا یه هدایت خاصی داریم، یه ارشادات. بعد مصادیقش هم قرآن ذکر میکنه چجوری اینها رو بعد از کنش ایران، بعد از که آمدن در ساحت معنویت و عبودیت قرار گرفتن، تازه یه هدایت. قرآن میفهمد به اینم اکتفا نمیکنیم، مؤمنان خاص، یعنی اونهایی که به هدایت تشریعی خاص پاسخ میدن، آیات خدا هم بخونن، دوباره یه هدایت اخص تکوینی داره. یعنی فقط این نیست که مؤمنان رو ارشاد میکنیم، چون گاهی قرآن میفرماد الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، این هدایت خاص تشریعی است. اگر آمدن و مؤمن شدند و مجاهد شدند، تکاپوگر در مسیر معنویت و عبودیت شدند، راه نشون میدیم، فرقان بهشون میدیم. یه بحثه. یه جا قرآن میگه نه، قلبشون تکون میده. اصلا خودمون میام دخالت رو وضعشون رو تغییر میدیم. یه موقع میگن آقا به شما هدایت میدیم، فرقان میدیم، نور میدیم، یه موقع میگه اصلا وضعیت رو تغییر میدیم. خدا به مشیت خودش آیات متعدد عرض کردم. جالبی قرآن اینه، این هدایت خاص تکوینی در قرآن کریم در ده ها موطن گفته ها شما اگر قرض بدید تو کاسبی، تو قرض، تو جنگ، تو حالت خواب، تو حالت خواب مؤمنان خاص رو وضعیت روحیشون رو و قلبیشون رو متحول میکنه. و این نکته جالبی است. از کنم دوباره پیوندش بدیم به اون بحث. مسئله معنویت در قرآن سراسری است، گسترده است. هدایت هموست. و هدایت پنجم که حالا بهش گفتیم اخص خاص از هدایت، آیات مختلف قرآن کریم میفرماد ما برای انبیائمون و اولیائمون یه هدایت خاصی داریم که او دیگه از اون هدایته. و اساسا قرآن، ارسال رسول، انزال کتب، همه اینها رو به این هدایت اخص خاص معرفی میکنه. چی میخوایم عرض کنیم؟ در جریان معنویت خواهی، در جریان سلوک معنوی انسان، یک اصل وجود دارد در قرآن که دم به دم در لایه‌های مختلف، سطوح و وجوه مختلف، دائما این حرکت هدایتگرانه اتفاق. یه اصل دیگر رو ذکر کنم، دو سه اصل میخواستم بگم، حالا این اصل مهمه، اصل‌های دیگه هم هست. اصل ولایت و نظام ولایت. قرآن کریم غیر از هدایت از چیزی سخن میگوید به نام ولایت. دوباره در اینجا هم تعبیر میکنیم به نظام ولایت. چون قرآن وقتی از ولایت صحبت میکنه، از ولایت، از ظلمت به نور سخن میگه، از نور به ظلمت هم بس. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. شیطان ولیست. عرض شود که اولیای شیطان داریم، دستشانده های شیطان داریم، طاغوت ها داریم، حاکمان داریم. در نظام ولایت یک کسانی هستن که به ظاهر دوستن از دیدگاه قرآن، ولی کار اینها ولایت به سمت ظلمت. حرکت در پرتو نور، رفتن در مسیر نور تا رسیدن به اون نقطه پایانی، یقین، اطمینان، بهجت، سرور، این علاوه بر هدایت نیازمند ولایت هم هست. این ولایت هم منحصر به خداوند متعال نیست. انما ولیکم الله چی؟ و رسوله و الذین آمنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون. این ولایت در جانب ظلمت هست، در جانب نور هم هست. کسانی که میخوان انسان رو از خط معنویت خارج کنن، جریان ضد معنویت، کسانی که میخوان انسان رو در ساحت معنویت بکشن، به انسان رو پایدار بدارن. اینکه تفاوت ولایت با هدایت در چیه، این نکته مهمی است. قرآن مفهوم ولایت رو به چه معنا، ولایت اگر هدایت رو به معنای راهنمایی یا حتی راهبری معنا کنیم، ولایت به معنای کشوندن انسان در مسیر حق یا مسیر باطل. جریان ولایت اونیست که دست انسان رو میگیرد در یک مسیر، حالی دست انسان رو میگیرد در اون مقومات و در سلوک باید روشن بشه. این دست انسان، این ولایت از طریق چه ابزارهای اتفاق میفته از دیدگاه وحی؟ این بحث نظام ولایت. این اصول و حالا اصول دیگری که جای طرح داره و حتما محققان میتوانند بیشتر از این اضافه کنند، اینها او چارچوب و پارادایم معنویت خواهی قرآنه که اگر این شسورفته بشه و مشخص بشه دو سه نکته معلوم میشه. یک، چارچوب معنویت خواهی قرآن چه تفاوتی با سایر جریان های معنوی داره. نکته دوم، اینکه قرآن چه نقطه مبدع و معادی، آغاز و پایانی برای معنویت قرار میده. و سوم، آسیب‌هایی که از ناحیه معنویت غیر قرآنی به انسان وارد میشه چیست و راه‌های چگونگی جلوگیری از این آسیب‌ها کدام؟ خب دیگه بیش از این تسلیه نکنیم، انشاءالله بهره‌مند بشیم از انظار و آراء دوستان و انشاءالله بعد معنویت و معرفتون بیفزاید. صلوات خدا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی متشکرم از جناب استاد صبحانی، بحث خیلی شسترفت و منقه بود. من به اختصار رؤوسش رو عرض کنم خدمت عزیزان. در منظومه معنویت در قرآن که جناب استاد گفتن این اگر بخواد ترسیم بشه، ما باید چهار بحث رو بهش توجه کنیم. یکی اینکه اصول معنویت در قرآن چه هست، مؤلفه ها و مقومات معنویت در قرآن چه هست، سلوک معنوی در قرآن چه هست و چه دستاوردهایی داره. به جهت حالا کم بوده وقت، این جلسه بیشتر ما متمرکز شدیم روی اصول، ولی قبل از اون جناب استاد ابتدا معنویت رو تعریف کردن، بعد معنویت رو در قرآن با کمک روش معناشناسانه تعریف کردن که اگر ما یک طیفی رو فرض کنیم و نقطه آغاز اون رو ایمان قرار بدیم، بستر اون عبودیته و در نهایت به یقین فرد میرسه. البته میشه این شبکه واژگانی رو تکمیل کرد که از اون صرف نظر کردن و رفتن سراغ اون بحث اصلی که مبانی قرآنی معنویته، که به صورت دقیق‌تر باید بگیم اصول قرآنی معنویت، که به اقتضای وقت جناب استاد هفت اصل رو بیان کردن. یکی این که معنویت حقیقت حیات انسان هست، جریان عبودیت در کل زندگی انسان جاری است. نکته مهمتری که خیلی برای من جالب بود، تاکید استاد بر این بود که معنویت اختصاص به انسان نداره و کل هستی در این رودخانه یه معنویت جریان داره. نکته سوم که نکته به عبارت ممیزه اصلی معنویت اسلامی هست، اینه که معنویت در بطن زندگی تعریف میشه، توامانی ظاهر و باطن در معنویت اسلامی یک اصل مهم به حساب میاد. اصل چهار روم بحث قلب هست، اینکه قرآن موطن معنویت رو، زمینه اصلی اون رو قلب و انواع اون قرار میده. و اصل پنجم توجهی هست که حضرت استاد دادن به سه قوهی که ما در واقع از منظر قرآن داریم، فطرت، عقل و اراده، که بر اساس اون معنویت خودمون رو سامان میبخشیم. اصل ششم هدایت الهی است که میشه این رو با اصل دوم هم تلفیق کرد. در واقع این هدایت الهی همه رو شامل میشه، ولی خب در یک سطوحی از هدایت تکوینی عام شروع میشه، به هدایت اخص خاص میرسه که پنج سطر رو بیان کردن. جناب استاد. و اصل هفتم هم بحث ولایت یا اصل ولایت که هم جهت هدایت به نور داره و هم هدایت به ظلمت، و شاید تفاوت اصلی این باشه که در ولایت ما یک دستگیری خاص و مستقیم، یک هدایت انحصاری رو داریم که تعبیر کشاندن به سوی نور شاید تعبیر گویایی باشه. خیلی متشکرم از نگاه منسجمی که استاد داشتن. خدمت عزیزان هستیم، استفاده بکنیم اول از دوستانی که در جلسه حاضرن، چون ما وقتمون محدود هست. اگر عزیزانی که در فضای مجازی تشریف دارن نکاتشون رو یادداشت بفرمایند، قطعا ما استفاده میکنیم. خدمتتون هستیم.
قبل از که استفاده کنیم، من چون جمع‌بندی فرمودید، تفاوت اون نظام هدایت با یعنی اصل پنجم و دوم رو ما در همون خلقه و ثم هدا میذاریم دیگه. یعنی اصل دوم همون خلق فسواهن سبع اونه و بعد مسئله هدایت.
بله.
یعنی اصل هدایت تمایزش با اصل دوم در بحث خلقه ثم هداست.
بله. خیلی متشکرم. آقای دکتر وکیلی، اگر میکروفونتون فعال هست خدمتتون باشیم. آقای دکتر وکیلی دبیر درم علمی همایش که ما بسیار بهشون زحمت دادیم و هدایت علمی کار با ایشون هست، در جلسه به شکل مجازی تشریف دارن. آقای دکتر میکروفونتون فعال هست؟
بله فعال هست. صدای من میرسه؟
بله خدمتتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما آقای دکتر شاکر نژاد ارجمند و عزیز، و همینطور محضر آقای دکتر صبحانی که بهره بردیم از بیاناتشون، و دیگر دوستان حاضر در اون فضا و دوستان حاضر در فضای مجازی. من چون خود آقای دکتر اجازه دادن که بیاناتشون نقد بشه، قصدم نقد نیست البته، ولی خب پرسش‌های زیادی رو مطمئن هستم که هم برای من هم برای دوستان از این فرمایشات پدید آمده، و خب این فرمایشات شما واقعا راهگشاست برای اون همایش سومی که خب مد نظر جناب رئیس که برگزار بشه، و خب جای کار هم داره واقعا، و هنوز که هنوزه به نظر میرسه که یک نظام معنایی منسجمی از قرآن کریم صورت نگرفته در زمینه طراحی مفهومی و مقوله معنویت و ابعاد اون، تا چه رسد به کار روی مثلا احادیث و روایات که مکمله های قرآن هستن. برای من همون بحث معنویت اشیا، حالا اگه این بتونیم اینطور تعبیر کنیم، در کنار معنویت اشخاص، خب جالب توجه بود. من پرسش اصلیم این است که با توجه به این که بحث روی مبانی آمد، حالا آقای دکتر شاکر نژاد تعبیرشون به اصول بود، خود آقای دکتر صبحانی گفتن مبانی، بر صورت می توان بین مبانی و اصول تفاوت گذاشت، می شود هر دو رو هم به معنای هم به کار برد. اما اگر فرض کنیم که این دو تا با هم متفاوت هستند، مبانی خب بحث بنیادینه برای اون سه بحث و لایه بعدی. من سوالم اینه که با چه معیاری ما میریم سراغ استکشاف و استخراج و استظهار مبانی؟ یعنی اینکه مثلا از ایمان شروع میکنیم به عبودیت و یقین و سایر در واقع الفاظ در این شبکه میرسیم، یا باید یک معیار مستخرج و متخذ از خود قرآن رو داشته باشیم، با اون معیار مبانی رو طراحی کنیم یا استکشاف کنیم استخراج کنیم، یا باید یک نگاه بیرونی و پیشینی رو لحاظ بکنیم در پرتو اون دست به گزینش بزنیم؟ یعنی ملاک و معیار انتخاب ما برای در واقع مبانی چه چیزیه که ما هم پژوهشمون در مقام حالا سمنتیکال اعتبار داشته باشه و هم پایایی داشته باشه و هم روایی داشته باشه. یه چارچوبی رو مطرح فرمودید، قبلش گفتید خب معنویت به معنی فراروی و تعالی و امثال ذالکه، خب خود این چارچوب آیا متخذ از قرآنه؟ خب یه دور هرمنوتیکی پیش میاد. آیا خارج از قرآنه؟ خب با چه ملاکی اون میشود آینه ای که ما بتوانیم اون مبانی رو از قرآن در اون آینه منعکس کنیم و این شبکه معنایی رو به وجود بیاریم؟ این یه ابهامی بود که برای من به لحاظ روشی مطرح بود برای پژوهش در زمینه کشف و استخراج و یا جعل و ایجاد موانع، که استفاده خواهم کرد از فرمایشات شما. خیلی متشکرم و از اینکه توفیق ندارم حضوری اونجا باشم حسرت میخورم و آرزو سلامتی دارم برای همه دوستان.
خیلی ممنونم از آقای دکتر وکیلی. ما آقای دکتر اگه جزو بفرمه سوالا رو داشته باشیم بعد انتها خدمت شما باشیم. آقای دکتر فصیح خدمتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت همه عزیزان، به ویژه رای صبحانی. مثل همیشه واقعا ما استفاده کردیم در کوتاه‌ترین زمان و پرمغزترین مطالب رو. من تشکر میکنم از آقای دکتر شاکر نژاد، آقای دکتر وکیلی زحمت کشیدن، یعنی واقعا تنها ترین سردار هستن آقای شاکر نژاد تو مجموعه ما. خیلی سریع من 4 تا نکته رو آقای دکتر خدمتون بگم، یعنی 4 تا محور به نظرم میرسه که اینجا مهمه باید کار بشه روش و احتیاج داره که تبیین بشه. محور اول بحث معنویت و دنیاست. حالا من با عنوان کلید واژه رفاه، من اینو نسبت معنویت و رفاه در مدل قرآنی. ببینید رفاه، ما 2 تا بعد میتونیم در نظر بگیریم برای این رفاه. یه بعد فردی داره، یه بعد حکمرانی حاکمیتی. تو بعد فردی شخص بالاخره توصیه دارد، از نگاه دین هم هست که توصیه بده بر عیال و اینا. حالا اون مدل معنویت قرآنی نسبتش با این رفاه فردی چیه؟ یعنی یک انسان معنوی و عارف تا چقدر میتونه از تمتعات دنیا استفاده بکنه؟ این احتیاج به کار داره. و از اون طرف یک جامعه، یک حکمرانی معنوی چقدر مجازه؟ چون اونجا دیگه بعد دیگر گرایی هم داره، یعنی یک حاکم باید به توسعه و رفاه اون در واقع مملکت هم بپردازه. این نسبت خیلی مسئله است. ما یه تلقی غلطی به نظر من از ابتدای حالا انقلاب داشتیم تو بحث روحانیت. با همین کلید واژه روحانیت یه 2 قطبی درست کردیم، یعنی یه طیف درست کردیم. یک سر این معنویت روحانیت، یک سرش مادیت. افراد به میزانی که از مادیت دور میشن به سمت روحانیت نزدیک میشن، میشن روحانی. هر چقدر از روحانیت به سمت مادیت بیاد در واقع میشه در واقع مادی. بنابراین الان مردم توی تلقی عموم انتظار ندارن یک روحانی، حالا چه برسه به عارف، عارفش کن، یه ماشین خوب سوار شه، یه زندگی خوب داشته باشه. یعنی احساس می‌کنن یه تناقضی داره. این یه محوره که به نظرم این بحث مادیات معنویت تو مدل قرآنی باید دقیق در بیاد که مقداری از اون خلط بحثا در. نکته دوم من اینه که ما الان توی بحث‌های حالا روانشناسی یه نظام سلامت روانی ما داریم. اونا هم تو اخلاق، یعنی روانشناسای ما هم تو بحث‌های اخلاقی و هم تو بحث‌های معنوی یک خط کف تعادل درست می‌کنن. میگن آقا ببین اگر شما بخواید دیندار باشید، معنوی باشید، اخلاقی حتی باشید، شما باید کف تعادل رو عبور کنید. از این متعادل انسان متعادل. اگه زیر اون باشید، این من توی مقالات زیادی دیدم تأکید دارن که اگه زیر خط تعادل باشید بر شما امر مشتبه میشه. خیال میکنید که معنوی هستید، خیال میکنید اخلاقی هستید، ولی دچار اختلالات روانی هستید. ما یک خط کف. حالا این خط کف رو کی تعیین میکنه؟ اینا یه راهنمای تشخیصی به نام DSM دارن که هی ورژن هم داره در واقع پیشرفت می‌کنه. الان ورژن 5ش اومد، نسخه 5ش، که میگن این راهنمای تشخیصی به شما میگه شما الان وسواس داری نداری. حالا این سوال اینه که اون الگوی معنویت قرآنی آیا مبتنی بر همین نظام راهنمای تشخیصی روانشناسیه یا نه؟ یعنی ما باید یه نظام تعادل یا در واقع سلامت روانی یا حالا هر چی که خط کف کار معنوی باشه از خود قرآن در بیاریم. آیا بر اساس همون میتونیم کار انجام بدیم یا نه؟ این محور دوم. نکته دوم. نکته سوم بحث انسان شناسیه. ما توی این در واقع بحث‌های اخلاقی مواجه هستیم با یک تقسیمی، یک در واقع نظام انسان شناسی که مبتنی بر بعضی از دیدگاه بعضی روانشناس‌های غربیه که میان به طور معمول میگن انسان 3 لایه داره. که حالا فروید یه لایه ناهوشیار هم داره، میگن لایه معرفت، شناخت، کاگنیشن، لایه هیجان و غیره. اینا یه نظامی دارن که بر اساس این انسانو در واقع تبیین میکنن. آیا بحث معنویت قرآنی مبتنی بر همین نظامه؟ این جای تذکری رو در واقع به ذهنم اومد که مرحوم صدر متعلهین وقتی که میخواست بحث حرکت جوهری رو در واقع تبیین بکنه، توی حتی تو بعضی از آیات قرآن اومد دید این نظام منطق ارسطویی یا انسان شناسی ارسطویی پاسخگو نیست، چون اون انسان رو از جوهر در واقع و فصل و جنس تبیین میکنه و انسان یه نوع تحت او افراد. توی اون منطق دید این نظام منطقی همراهی نمیکنه. حالا من به نظرم میرسه که نظام انسان شناسی که روان شناسی داره شاید همراهی نکنه و خیلی جا ما به مشکل بخوریم. یه نظام انسان شناسی جدیدی پیش از اون بس نیاز. و نکته چهارم هم این است که من دارم سریع میگم که وقت نگذره، یعنی بحثای اینجا میشه جزئی تر هم. ما توی بحثای اخلاقی روان شناختی باز یه نظام ترجیحات شخصی داریم، یعنی افراد یه جاهایی خودشون با در واقع اختیار خودشون میخوان یه کاری انجام بدن، نظام ترجیحات شخصی. حالا تو این مدل در واقع عرفان یا معنویت قرآنی ما، آیا منطقه الفراقی برای این شخص در نظر گرفته شده؟ اینکه مثلا شخص انتخاب بکنه، این تو این دیسیپلینی که شما فرمودید انگار خیلی خشک و خط کشی شده است، انسان اونجا هیچ جایی نداره که بخواد انتخاب بکنه. مثلا من میخوام خراباتی باشم، حالا به تعبیر عرفان در واقع قدیم، عرفان سنتی خودم، یکی آیا میتونه انتخاب بکنه؟ منطقه الفراقی داره یک عارف، یک معنوی، انسان معنوی میتونه بگه من میخوام مناجاتی باشم، از این طریق میخوام به خدا برسم، یا نه همه اونا تعیین شده است، شما هیچ اختیاری نداری که انتخاب داشته باشی؟ خیلی متشکرم.
سوزگارمون آقای فصیحی، بزرگواران دیگه اگه سوال دارن خدمتتون باشیم، اگر نه که محضره خدمتتون باشیم.
آقای دکتر فرصت هست من یه نکته ای عرض بکنم؟ سلام خدمت شما و همه دوستان.
سلام علیکم بر دوست آقای مزاری سیف، خدمتتون هستیم. آقا بله بفرمایید.
سلام و عرض ارادت خدمت آقای سبحانی. استفاده کردیم، من به نظرم میرسید که روی موضوعی یه مقدار بیشتر باید تأمل بشه و اونم اینه که اساساً معنویت و مسئله معنویت چیه که ما اینو مبادا تقلیلش بدیم به دین، صرف دین با همه اون کلیت و عمومیتی که داره. یعنی وقتی که در مورد معنویت میخواییم صحبت کنیم یا بیاندیشیم یا مسائل معنوی رو دستبندی بکنیم، گویا دین مواجهیم و اتفاق جدیدی نیفتاده، سوال تازهی پیش نیمده. این باعث میشه که ما دامنه و قلمرو کشف هامون محدود بشه به کشف های قبلی و ارتباطی اگه با یک مسئله جدید و نوظهور ذهنی نتونیم برقرار بکنیم، یا اگر هم برقرار میکنیم سعی بکنیم که همون پاسخ های قبلی رو بهش ارائه بدیم، یه مقدار کار پیش نمیره و ما به اسم معنویت مطالب قبلی رو بازخوانی میکنیم. من به نظرم میاد این موضوعیه که باید یه مقداری در نشست هامون جدی بگیریم، به خصوص اگه بخوایم بریم به سمت نشست همایش سوم، اونطوری نشه که ما کل مثلا مباحث کلامی و فلسفی و عرفانی که قرنها داشتیم رو بیاریم بازخوانی بکنیم، از نو ارائه بدیم، ولی این بار به اسم معنویت. این به نظرم میاد اصلا دریافت نمیشه مسئله معنویت و ما مفاهمه ای رو نمیتونیم با کسانی که مسئله شون مسئله معنویت برقرار بکنیم. عرضم تمام.
ببخشید یه توضیح بیشتری بدید از این کشفیات جدید، مثلا چی؟
نه مسئله جدید، بشر الان میگه که من دیگه با مفاهیم و آنچه که شما میخواید بر ذهن من بخوانید کاری ندارم، میخوام خودم بیابم و ببینم. از اینجاست که ما وارد یه قلمروی دیگری میشیم که البته در متن دین تنیده شده این قلمرو و وجود داره، ولی از اون چشیدنها و یافتنها و تجربه کردنها ما باید صحبت بکنیم. یعنی اگر میگیم فطرت، اگر میگیم فطرت، کجاست این فطرت؟ کوش من پس چرا نمیبینم؟ ممکنه یه نفر رندی پیدا بشه بگه اتفاقا فطرت من خیلی هم باحاله، با من موافقه، اصلا منو به سمت خدا نمیکشه و میگه برو شاد زندگی کن، برو خوش باش و لذتش رو ببر. خب این الان ما چطوری میخوایم در کجا نشون بدیم که نه، معنویت یک پدیده عمومی است، حالا در کل عالم و اشیاء و صرف نظر بکنیم، در اشخاص، در انسانها. این رو ما باید یه مقدار وارد اون قلم رو به خاص مقوله معنویت بشیم، نه اون وجه مشترک هایی که با دین احیانا داره.
نه ببینید، نشد. ما یک فرایندهایی داریم در انسان که حالا به عنوان معنویت ازش یاد میکنیم. اون رو که گفتیم بعداً باید بحث کنیم که چگونه این فرایند رخ میده. یه موقع شما آمدید میگید آه وحی، به هر حال انبیای الهی هم نیامدن در خانشون بنشینن حرف بزنن و بعد انسانها رو رها کنن. اتفاقا اونها نزدیکترین راهبرانی بودند که با انسانها در کنار انسانها زندگی کردند، خوردند، آشامیدند، جنگیدند، مثلا در عمل زندگی انسان بودند و انسانها رو به این نقطه چشایی که شما میفرماد رسوندند. ببینید دو تا بحثه. شما میگید این حرفایی که الان داریم میزنیم به عنوان اصول نیازمند به یک ساحت دیگری است که این مفاهیم ریز بشه، عینی بشه. بعد گفتیم یه مرتبه ای، سال نمیدونم تشبه داشتید، یه مرتبه سلوک داریم. یعنی قرآن دقیقا ما رو وارد یک فرایند عملی حیات میکنه. یعنی بحثای سلسله بحثای داریم که الان همچنان ادامه داره، بحث اون خانش و فهم قرآنی. اصلا معتقدیم که اون چه در قرآن وجود دارد در نهایت بحث حقایقه. یعنی انسان رو با یک حقایقی مواجه میکنه. اتفاقا اینجاست که انسان ها متفاوتن. انسان ها هر کس در ساعت خودشه، هر کس در یک مسیره. این که میگم مطلب شما رو فهم نمی کنم، چون نمیدانم از چه ساعتی سخن میگید. الان مکاتب معنوی مگر اونها چارچوب هایی رو ارائه نمی کنن؟ تفسیر رو از عالم ارائه نمی کنن، از انسان ارائه نمی کنن؟ بعد موقع فرد میاد با اونها مواجه میشه، اونها با مبانی که باش حرف نمیزنن، که با اصول که حرف نمیزنن، سلوکی جلوشون میزنن. خب ما باید همین کار رو بکنیم. ما نمیتوانیم بگیم آقا قرآن مکتب معنوی ندارد. خب باید بگیم هست. همه کسانی که در نهضت های معنوی هستن همه این چارچوبا رو دارن. یه موقع بشه دقیقا برای شما معرفی میکنه، شما یه قانون جذب، میگم مبنای قانون جذب چیه، دقیقا برای شما معنا میکنه، انرژی کیهانی رو معنا میکنه، میگه چرا رابطه انسان با او چیه. ما همین رو داریم میگیم. پس الان در ساحت معرفی اصول معنویت قرآنی ما باید اصول رو بیان کنیم. ممکنه من یه اصول میگم، شما با یه روش اجتهادی بگید اصول دیگری است. اما وقتی ما مواجه میشیم با اتفاقا این اصول است که مشخص میکند که آیا معنویت در چه ساعتی رخ میده، ما چگونه باید با این انسان تعامل کنیم تا به معنویت برسه. جواب اون سوال هایی که شما میگید برآمده از این اصول و مبارز. این نداشته باشیم، جناب عالی میرید با یک کیسی برخورد میکنید، یک جوری به قول شما حال میکنید، بندم یه جور حال میکنم، خب برای عیبی نداره. اما کجا میتوانیم بگیم که این معنویت اسلامیه؟ همه سخن در این عنوان اسلامی بودنشه. اگر شما اینم هیچ منافاتی با کشف جدید نداره. اتفاقا کشف جدید در اون سلوک است که اتفاق میفته. ما حالا عرض کردیم اگه نتوانیم اینها رو در مرحله سلوک اونقدر عینی، عملی، کاربردی بکنیم که هر کسی واقعا در ساحت حیات خودش، عرض کردم یه کارگرم در محیط کارگری خودش اون چه شما میگید حس کن واقعا بیابه.
مرکزی سوال آقای مزدی سیف اینه که چه چیزی وجود داره که این چیزی که ما معنویت تعریف میکنیم رو متمایز میکنه از دین؟ چرا ما گفتیم معنویت؟
من خودم رو یه اجازه بدین یه جمله کوتاه بگم. این آقای دکتر سبحانی، این مبانی درست ولی تا مهیث نشه به حیث معنویت، مبانی معنویت نیست، مبانی خیلی کلانتر و عامتریه که اگه ما بخوایم در عرصه حل مسائل معنوی ازش استفاده بکنیم عقیم میمونه. ما باید این مبانی رو طوری قرائت بکنیم که حیثیت معنویت توش ادغام بشه.
من اول معنویت رو با یه سری مؤلف های معنا کردم، اون معنویتی که معنویت قرآنی که نبود، من این رو برگرفته از همه جریان های معنوی معرفی کردم.
فکر کنم خطا از همونجا آغاز شد.
خب چیه؟
یعنی انقدر عام شد اون تعریف و برداشت که یه خورده از معنویت فراتر
نشد. من از شما پرسیدم، اولین سوالم این بود که شما چه چیز را معنوی میدانید که حس میکنید این اصول ارتباطی با اون نداره؟ میتونید بفرمایید معنویت یعنی چی؟
اون چیزی که من خودم در رابطه با خدا مییابم. یعنی اگه معنویت رو میگیم فراروی از زندگی روزمره، اون فراروی که ذهنی نیست، کاملا زنده و حسی و درک شدنیه.
ما گفتیم ذهنیه، کجای این بحث با ذهنی بود؟
اگه این قید نیاد تو مبانی، هم وقت ما این قید رو در نظر نمیگیریم، یه مبنا رو خیلی عام میگیم.
من تو مبانی که ما در نظر داریم میگیریم، داریم میگیم این انسان در صحنه زندگی است.
پس دلبستگی وجودی، یعنی
گفتم بله، من سه تا نه او تعهدم میرسونه. ببینید ما سه تا مسئله رو در بحث معنی، من اینجوری میفهمم، اگر دوستانی که حالا حوزه معنویت پژوهی کار میکنن نقدی دارن وارد کنن. این رو یک سال خورده قبل مطرح کردیم، گفتیم آقا معنویت اون چه ما از مجموعه تعاریف معنویت میفهمیم، البته تو کانتکسی که ما جامعه ما به هر حال داریم از منطق اسلامی حرف میزنیم، یه نقطه تماسی هم پیدا میکنیم که معنویت یعنی یه چیز دیگه، لذت مثلا، اون که بافت فرهنگی ما نیست. اون چه ما از معنویت فهمیدیم سه تا مؤلفه کلی داشت. یکی بحث دلبستگی وجودی بود، دوم اون حقیقت خواهی به معنای اون امر در واقع خاص، و سوم بحث تعهد وجودی، سرسپردگی، درگیر شدن، دل در گرو گذاشتن که ارادی است کاملا مبتنی بر. خب ببینید ما این سه تا، شما میگید نه آقا معنویت چیز دیگری است، من میگم توضیح بدید اون معنویت رو. اگه منظورتون این است که اینا قید عملی بخوره، اتفاقا ما معتقدیم که این اصول است که تضمین کننده او قید عملی است. وقتی من میگم سراسر عالم در دیدگاه قرآن در سیر معنوی به سر میبره، بعدا در عمل میتوانم بگم در محیط زیست هم شما میتوانید معنوی عمل کنید. من میتونم بگم با آب حرف زدن، با آب تنازی کردن، با آسمان و زمین، رمز و راز آسمان و زمین حرف زدن و دل دادن و رفتن و آمدن که این کار اولیای خدا بوده، این بخشی از معنویته. معنویت سکولار همه چیز رو جامد میبینه، ایستا میبینه، متوقف میبینه. یه معنویت اسلامی همه جهان رو در سیر و خروش و کشش و کوشش میبینه. قرآن دعوت میکنه میگه نگاه کن تو آسمان و زمین، همه دارن این مسیر حرکت میکنن، چرا تو تنها در یه گوشه ایستادی؟ اتفاقا یه اصول فرصت نشد طبعا در این جلسه. من فطرت عنصر اساسی تو تعریف ما، نقطه تماس انسان در عمیق‌ترین ابعاد وجودی با حقیقت. اصلا تعهد انسان قبل از او دلبستگی انسان با وجود از طریق فطرت تأمین شده. شد ده جلسه ما روی بحث کردیم او فطرت قرآنی و فطرت وحیانی امر انتزاعی نیست، همون چیزی است که خداوند او رو سرشته، رنگ خودش زده. اصلا معتقد است تو در کلی تو عمیق‌ترین شکلش. پس ببینید بحث اگر، پس چند تا اشکال شد. یه اشکال این است که ارتباطش با دین چیست؟ ما معتقدیم دین برای همین معنویت هم با این تعریف آمد. و اصل اول گفت اصلا دین غیر از این نیست، و اگر چنین چیزی رخ نده دینداری در مفهوم قرآنی شکل نمیگیره. آیا لزوما ما با دیگه معنویت چیزی غیر دینه؟ ما اتفاقا در معنویت اسلامی آمدیم بگیم اون چیزی که گم شده انسان است و انسان امروز دنبالشه با عنوان معنویت، ایران میتواند در دین پیدا کنه. چگونه؟ بحث من باید معنویت یه چیز تعریف کنیم جدا، بعد بگیم دین هم یه چیز جداست، بعد رابطه اینا رو بسنجیم.
معنویت
هم
از دیانت.
چی؟ نه از دیدگاه ما معنویت اخص از دیانته یک معنا، یعنی اون چیزی که رخ می اعم از دیانته. یعنی چی؟ ببینید به این معنا که ما یه حیاتی داریم، حیات معنوی. دین آمده این حیات معنوی رو توضیح بده. من در اون بحث الهیات و معنویت گفتم ضرورتی که الهیات ایجاد میکنه یکی از وجوهیست که ربط میان دین و معنویت رو توضیح میده. دین آمده این حس درونی شما رو که خدا گذاشته ای رو توضیح بده. یه متعلق به کجاست؟ به چه سوست؟ چه چیز رو تأمین میکنه؟ توی انسان سرگشته جستجو چارچوب درست میکنه، مسیر براش تعریف میکنه، نه مسیر انتزاعی بیرونی. اتفاقا ما در اون برداشت خانش قرآن معتقدیم مواجهه قرآن وارد کردن انسان به مرحله حقیقته، نه مرحله معرفت. معرفت مقدمه حقیقته. پس بنابراین اگر اون نکته که فهمید کاربردی بشود، بله اتفاقا معتقدیم این اصول است که کاربردی میکنه. یه سری اصول به شما میگه معنای زندگی یعنی این که شما برید توی خانقاه، برید تو حلقه فلان، بیاید توی فرض کنید فلان آداب قرار بگیرید. این داره میگه آقا معنویت جاری و ساری در تمام وجوه زندگی است. اگر شما توانستید در روابط عادی شخصیتون اون حقیقت رو وارد کنید و دل به او بسپارید، دل به اون بدید، با اون مسیر برید، شما میشید انسان معنوی. حالا انشاءالله خدمتون خواهیم بود. اما نسبت به فرمایش جناب آقای دکتر وکیلی، ببینید حالی بحث مفصلی است تو بحث معناشناسی متن. گاهی اوقات یه پیشفرضی ما داریم و اون این است که قرآن کریم یک متنی است که دارای یک شبکه معنایی است. این جزء مفروضات، یعنی از متونی است که در درونش نظام معنا خلق شده و ارائه شده. در چنین متونی معناشناسی به شما راهکارهایی میده که هم میتوانید حوزه معناییشو کشف کنید، هم میتونید ارتباطهای واژگانی رو ترسیم کنید، هم در مدل میدانهای معنایی، هم در معناشناسی شناختی. این روشهای خودشو داره. اما در مانحنفی میگیم دو جوره. گاهی اوقات شما برای کشف یک شبکه معنایی از درون واژگان متن بهره میگیرید، یعنی حوزه معنایی رو خود متن به شما معرفی میکنه. مثل که متن داره میگه الله، یا متن میگه آسمان و زمین، جهان. گاهی اوقات متن خودش دارای چنین کلید واژه هایی، کلمات کانونی به تعبیر معناشناسان نیست. شما مجبورید از بیرون، وقتی من میگم آقا معنویت رو عرضه کنید، از قرآن بفهمید، میگن در اینجا ما باید دو کار اصلی انجام بدیم. یکی حوزه معناییش رو تقریبا با حوزه معنای متن گره بزنیم، بدانیم که تقریبا این حوزه مثلا معنویت با چه بخشی از میدان معنایی متن ارتباط پیدا میکنه، و دوم کلمات مبدل پیدا کنیم، ترجمه میکنه واژه های شما رو به واژه های مد. این کاریست که من در اینجا به صورت ناقص انجام دادم. به نظرم کار دشواری برای این نیست. اون چیزی هم باید دکتر فصیحی فرمودن، خب بعضیش مسئله هاست. اتفاقا اینا با در ذیل اون بحث سلوک، یکی از کارهایی کرد مسئله های معنویت رو بازشناسی کرد، بهش پاسخ داد، اشاره فرمودید چند تا مسئله خیلی مهم. در باب انسان شناسی که فرمودید که آیا با انسان شناسی در واقع روان شناسی مدرن، ما معتقدیم که اون چی که عرض کردیم رو از مجموعه آیات و روایات استخراج میکنیم. تفصیلی هم داره، جزئیاتش هم گفتیم، شاید متنش هم اخیرا منتشر بشه، یک کتابی منتشر خواهد شد. بحث اولش بحث های انسانشناسیه، پایه های اساسی بحث فطرت، هویت، اینها رو توضیح داد. اما بقیهش به نظر مسئول همین نظام ترجیحات شخصی به نظر میسه توی اون بحث فرایند و سلوک باید کاملا دیده بشه. بحث رفاه هم به نظر من بحثای بسیار مهم. من دو سه بحث دارم، حالا گاهی اوقات این نواراش هم نمیدونم از دوستان دیگه. من یه بحثی دارم در مورد توکل بحث کردم، یه بحث دارم در مورد تفویض. اونجا این رو توضیح دادم مفاهیمی از این. یک بحثی دارم در مورد زهد، دارالحدیث بحث کردم مفهوم زهد در قرآن رو، مورد اعتراض بعضی هم قرار گرفت. مثلا برداشتم از مفهوم زهد در قرآن و روایات برداشت نیست، واقعا من مجموعه متون رو عرض کنم. اصلا مفهوم زهد قرآنی و روایی با این زهدی که ما میفهمیم که متأثر از دو تا عامل اساسی است، یکی جریان تصوف، یکی چپگرایی در ایران. یعنی دو عامل، اون دو قطبی شدن مسئله روحانیت و معنویت مولود دو جریان تأثیر بود توی ایران. یکی اون عمق گرایش صوفیانه ما و حلقه‌ای ما که از قدیم در ضمیر شرقی خاص وجود داره و البته در زمینای فطری هم داره، و یکی این دو قطبی کردن در واقع یا اشرافیتی که مورد این دو تا عامل سبب شد که ما مفهوم زهد رو بد بفهمیم.
نه
تو لبنان نفر باید امام سجاد در سیره اهل بیت عصمت و طهارت نیست که حضرت امام شیعه و سنی نخیرن هر سال حضرت پوستینی از خز می پوشیدن، خز زرد دارن می پوشیدن، آخر سال این رو انفاق میکرد یکی دیگه بخره تو لباس. همون نمیگیم، نمیگیم چون منطقشو نداریم، نمیتونیم توضیح بدیم که حالا من قصه تعریف میکنم. این سریال امام رضا علیه السلام که داشت ساخته میشد، خب ناظر علمیش ما بودیم، من مدیر مرکز پژوهش صدا و سیما بودم. سناریوی اول که آمد آیه مهدی فخیمی داد، فخیم‌زاده داد، دادیم دست خب دوستان بررسیش کنن. خب ایشون هم متأثر چون ایشون ریشه اون چپی داشت و اینها، خب داستان در مورد اون کجاوه‌ای بود که امام رضا علیه السلام سوار شد، تو تاریخ توصیف شده، کجاوه با شکوهی که طبیعی هم هست دارن ولی عهد رو میبرن به پایتخت، بسیار مرصع با شکوه با عظمت. در اون حدیث سلسله زاد داریم، حضرت پرده رو کنار زدن بعد گفتن بعنه من شروطا. خب ایشون آمده بود امام رو سواری اسبی کرده بود کنار بقیه داشت میبرد، او بحث هایی که حضرت مینشستن با مثلا بردگان درست هم هست، و خب ناظرهای ما گفتیم اصلا با تاریخ نمی کنم، حضرت داخل کجاوه هستن، تو کجاوه کلی ما حکایت و قصه داریم. اونجا موقع برگردوندیم این تیم تولید کننده این، گفتن آقا میشه ما توی تلویزیون، خب اول هنوز هم اون حس اول انقلاب بود، امام رو ببینیم روی کجاوه اون بالا مرصع بنشونیم، همه میگن آقا امام اشرافی بود. یکی از دوستان ما، خدا حفظش کنه، نمیدونم کجاست، از بچه‌های سینما خان ایران بود، آیه رسول علوی، استاد رسول علوی، حرف خیلی قشنگی نوشت. ما در اون شورای سینما فیلم مطرح کردیم، گفت آقا علت مشکل قضیه چیه؟ چون ما نتونستیم امام رضا رو ترسیم کنیم، امام رضا رو با صورت میخوایم ترسیم کنیم، این صورت جایگاه نداره. بهش اون مثال قشنگ داد، من همیشه تو ذهنم مون، گفت هیچ کدام از شما یادتونه امام خمینی وقتی تو فرودگاه مهرآباد پیاده شد سوار چه ماشینی شد؟ بلیزر آخرین سیستم ضد گلوله، یعنی بهترین ماشین اون موقع ایران، امام رو سوار کردن تا بهشت زهرا آوردن. مثال قشنگی زد، چون آدم سینماییه اومده. گفت هیچ کدوم از مردم هم اون موقع که انقلابیگری بالاتر بود، هیچ کدوم از مردم اصلا ندیدن اون بلیزر رو، اصلا کسی نگاه نکرد چند قیمتشه، از کجا اومده، کی داده. چرا؟ چون اون شخصیتی که توش نشسته بود
اونقدر در ذهن مردم بزرگ بود، حادثه اینقدر عظیم بود، عظمت و آدم بر این غلبه کرده بود. زهد اسلامی اون است که اون انسان معنوی رو اونقدر بزرگش میکنه که لباس اونجوری بپوشه لباس اونجوری بپوشه فرقی نمیکنه، خونه اینجوری باشه یا خونه اونجوری باشه برش فرقی نمیکنه. این نکته مهم اینه که ما نتوانستیم عمق معرفت انسانی رو نشون بدیم. بعد تو زهد چیه؟ زهد روایات ما صریحا میفهمون، میگن زهد در ای آیه شریف است، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. بزهد یا پیچیده‌تر میشه بوده؟ بله. نه، میخوام بگم که چون ما مسیر رو درست در تفسیر و ترسیم نمیریم، خب به این دوچار میشه. تو بوده حکرانی هم بس به خود.
خیلی ممنونم از جناب استاد صبحانی، عزیزانی که در جلسه حاضر هستن، جناب دکتر وکیلی یا جناب مزاری سیف، دوستانی که اینجا ما خدمتشون هستیم و استفاده کردیم. من به اختصار توضیح میدم که این همایش معنویت های نوظهور و معنویت اسلامی رو میتونن عزیزان 12 محور اون رو در سایت sv.iska.ac.ir که سایت همایش هست ببینن. حامیان اون عزیزانی که در این همایش مشارکت دارن اونجا معرفی شدن و طور خاص دوستان میتونن شیوه بارگذاری چکیده هاشون و مقالاتشون رو اونجا مشاهده کنن و از طریق سایت اقدام بکنن. ما همایش اول رو که برگزار کردیم 2 سال پیش مقالات خیلی خوبی به دبیرخانه همایش آمد. مجموع مقالات رو با اندکی تأخیر داریم چاپ میکنیم تا عزیزانی که میخوان مقاله خودشون رو تبدیل کنن به مقاله علمی پژوهشی فرصت داشته باشن. دبیرخانه همایش از مقالاتی که به همایش قبل واصل شده و الان در قالب علمی پژوهشی چاپ میشه حمایت میکنه. بعضی از این مقالات به دبیرخانه معرفی شده، انشالله اطلاعیش رو خدمت عزیزان ارسال میکنیم. پایان نامه ها، رساله های دکتری سطح 4 و سطح 3 هم که با موضوع و ذیل محورهای این همایش دوم نوشته شده رو هم تا یک پوستری فراخوان میزنیم، عزیزان به دبیرخانه همایش معرفی کنن تا همایش بتونه از پایان نامه برگزیده، رساله برگزیده در روز همایش تقدیر بکنه. خیلی متشکرم از حوصله‌ای که به خرج دادین. با ذکر یک صلواتی جلسه رو پایان می‌برم.